سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: بررسی مفهوم آزادی و آزادگی در اسلام با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در روز عاشورا. جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المحلوب. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. قال الحسین علیه السلام: یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. خب عنایت داشتید در طی این چند شب در خصوص حریت و آزادی به صورت کلی با توجه به فرهنگ اسلامی و قرآنی و عقلی و همچنین با توجه به این روایت ابی عبدالله علیه السلام در اون شرایط خاص عاشورا و کربلا، این سوال طرح می شد و این نکته مطرح بود که مگر آزادی و حریت با دینداری و خوف از معاد سازگاری ندارد و قابل جمع نیست؟ که حضرت فرمودن: اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید آزاده باشید. اجمالاً در طی این چند شب معلوم شد که خیر، منظور این نیست. آزادگی صور مختلفی دارد با توجه به معنایی که برای آزادی کردیم و ادامش رو هم باز پی می گیریم و مشخص خواهد شد. عواملی که باعث می شوند انسان آزاده باشد، یکی دین است. اگر از طریق دین آزادی لازم رو پیدا نکردید، یکی خوف از معاد است که با اون دین ارتباط دارد که عرض خواهم کرد، و اگر آزادی لازم از طریق ترس از معاد را ندارید، آیا انسان‌هایی که دین هم نداشته باشند بخواهند به اون فطرت انسانی و نهاد و وجدان بشری خود هم مراجعه کنن، اگرچه آزادی کاملی را که به شکل مثبت دین و توجه به معاد باید مطرح کند ندارن، ولی در حد خود باز آیا حدی از آزادی مطرح می شود به معنی آزادگی یا نه؟ چرا؟ مثال، اگر ما در احکام اسلامی می گوییم دستورالعملهایی را شرع به ما داده است که اگر ما اون احکام را عمل نکردیم فردای قیامت مستحق عذابیم و پروردگار ما را مؤاخذه می کند و عذاب می نماید. شخصی بگوید اگر افرادی باشند که این اوامر و نواهی پروردگار به آنها نرسیده است، همان گونه که خود قرآن می فرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث فیهم رسولا، ما مردمی را که در میان آنها رسول مبعوث نکردیم، یعنی فرض بفرمایید الان در جوامع بشری فعلی اگر پیغمبر اسلام 14 قرن قبل در عربستان مبعوث شدند، به بسیاری از مناطق این عالم دستورالعمل‌های او رسید، اگر افرادی باشند در برخی از مناطق این عالم که دستورات پیغمبر اسلام به آنها نرسیده و آنها هم واقعا کوتاهی نکردند، تقصیر ندارند، نتوانستن به دست بیاورند، آیا خداوند این مردم را فردای قیامت عذاب می کند، مؤاخذه می کند؟ خیر، طبق همون آیهی که مطرح شد. اما اگر کوتاهی کردن بحث دیگری است. اینجا مطلبی که مورد استشهاد بنده در رابطه با این بحث آزادی است اینه، همین مردم که برخی از احکام و دستورات الهی به اونها نرسیده، میخواستن آدمهای سالمی از نظر وجدان و فطرت بودن، کوتاهی نکردن، مطلب به اونها نرسید، نسبت به اون مطالبی که نرسیده مقصر نیستن، ولی نسبت به یک سلسله از مسائلی که عقل و فطرت و وجدانشون میفهمد، آیا مورد سوال قرار میگیرند یا نه؟ چرا؟ مثلا اگر نماز نخوندن میشود گفت چون واقعا نتوانستن بفهمن نماز واجب است مؤاخذه نمیشوند، ولی اگر دزدی کردن، دروغ گفتن مؤاخذه میشوند یا نه؟ بله، چون این رو که خودشون هم میفهمیدن، عقل و فطرتشون هم میفهمید. آزادی به معنایی که چند شب بحث میکنیم، یک حد اعلای صحیح مثبت ارزنده دارد که اون رو دین به ما میده. اگر کسی متدین نیست، آزادی به اون معنا رو نداره. کلا بحث میکنیم. اگر کسی از معاد بترسد، یک آزادی خاصی برای او مطرح میشه. اون کسی که به معاد معتقد نیست و خوف روز بازپسین رو ندارد، آزادی به اون معنی رو هم نخواهد داشت. پس این میشه انسان نه دین رو قبول کرده نه قیامت رو قبول کرده. مخاطب امام حسین کیست؟ شیعه آل ابی سفیان. شیعه آل ابی سفیان دین امام حسین رو که قبول نداره. شیعه علی مرتضی که نیست. اگر شیعه علی مرتضی نبود، اون آزادگی که امیرالمؤمنین و امام حسین از طریق دین پیغمبری که امیرالمؤمنین و امام حسین میشناسد میخواهد به مردم بدهد، اون آزادی رو شیعه آل ابی سفیان قطعا نخواهند داشت. امام حسین میفرماید اگر اون گونه نیستید، که خودشون خطاب میکنن شیعه آل ابی سفیانید، پس من توقعی آزادگی به معنی شرافتمندی در جمیع شؤون که از شیعیان امیرالمؤمنین ما انتظار داریم، ما از شما توقع نداریم، ولی به اندازه‌ای که در همین دنیا دارید با بقیه زندگی میکنید، ولو در حد شیعه یا آل ابی سفیان، یه آزادی این مقدارم اگر شما آزاده به این معنی هم باشید نباید این کارو بکنید. این برای زندگی امروز من و شما آقا خیلی عجیب مطرحه. چطور؟ یه مقدار دقت بفرمایید، باز از دید دیگری بخوایم به این مسئله بنگریم. اول اشاره‌ای به اون معنی آزادی عرض کنم. گفتم آزادی مثبت، آزادی منفی. آزادی منفی چه بود؟ از قیودات مثبت خودمون را رها کنیم. آزاد یعنی رها، آزاد یعنی یله، آزاد یعنی بیقید، آزاد یعنی مشروط به شرطی نبودن. ولی اگر آزاد باشیم از شروطاتی که نباید آزاد باشیم، این میشه آزادی غلط. آزادی غلط رو گفتیم بیبندوباری. اگر آزاد باشیم از شروطات و قیوداتی که باید از اونها آزاد باشیم، این میشه آزادی مثبت، آزادی صحیح و ارزنده، همونی که بهش میگن حریت. یه مثال جهت یادآوری عرض بکنم. اگر من خود را از وابستگی شهوت آزاد کردم، خب آزادم. ولی اگر خودم رو وابستگی مثلا عقلی، عقل میگوید مقید باش به یک سلسله ضوابط و یک سلسله معیارها، اینو عقل میگه، علم میگه، تجربه میگه، دین میگه، من بیام این قید را که باید مقید شوم از طریق عقل، خودم را از این قید آزاد کنم، خب من بیبندوبارم. ما آزادی را که دین میدهد و ترس از معاد، آزادی را که بر مبنای یک انسانی که جوی از انسانیت هم ولو برای او مطرح باشه منهای دین، امام حسین از دو جهت میخواد مطرح کنه. من اجازه بدید از طریق نهج البلاغه که بحثی که داشتیم یک مقدار این رو بیشتر فعلا تکمیل کنم. خطبه شماره 109 تقریبا، خطبه نسبتا طولانی است، تقریبا اواسط این خطبه میشه. و من عشق شیئا اعشا بصره، اون کسی که به یک چیزی خیلی دلبسته می شود، عشق پیدا می کند. و من عشق شیئا اعشا بصره، اون کسی که شدیداً به یک امری دلبستگی، علاقه و حب و عشق می یابد، حب و شی یعمی و یسم، او را کور می کند. اینجا عنایت بفرمایید منظور چیه؟ اگر الان بنده بر مبنای عادت، بر مبنای تربیت غلط و یک سلسله امور دیگر دلبستگی خاصی به امر خاصی پیدا کردم، شما میخواهید منو از این دلبستگی جدا کنید چون این دلبستگی رو غلط میدونید، وقتی این دلبستگی غلطه و میخواهید منو از این دلبستگی برهانید، منطق، استدلال، بیان، موعظه و شاهد آوردن و یک سلسله ادله برای من مطرح کردن، در صورتی موعظه شما، ادله شما برای من مؤثر است که من گوش بدم، دقت کنم، بررسی کنم. ولی اگر اون دلبستگی منو کر و کور کرده، یعنی هر چی شما میگید مثلا انگار نمیشنوم، هر چه به من نشون میدید انگار اصلا من نمیبینم. این قسمت از نهج البلاغه رو که اشاره کردم بحثش رو عرض میکنم. عرض شد که آزادی مثبت، آزادی منفی، آزادی منفی این است که انسان از وابستگی های صحیح خود را جدا کند. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 109 وقتی به این بحث می پردازن، و من عشق شیئا اعشا بصره، اون کسی که دوستی شدید، عشق و وابستگی بیش از حد نسبت به یک امری پیدا می کند، که مسلم است اینجا این معنای دلبستگی غلطه، چون وقتی حب صحیح پیدا شد، دلبستگی منطقی نسبت به یک امری بود، اون دلبستگی و حب صحیح باعث حرکت به سوی اون ارزش ها میشه. اینجا باعث میشه اعشا بصره و امرز قلبه، دلبستگی های غلط چشم را کور میکند، قلب را بیمار میسازد. فهوه یک همچو انسانی که نوعی وابستگی های غلط پیدا کرده، ینظر به عین غیر صحیحه، با چشم غیر صحیح داره میبینه، با چشم بیمار داره نگاه میکنه. اگر بنده نوشته ای رو روی یک دیواری، تابلوی، پارچه‌ای بخوام بخونم، شرایط خوندن صحیح و فهم اون نوشته این است که چشمم تار نباشه، عینکم مات نباشه، گرد و غبار زیادی روی عینک منو نگرفته باشه و بتونم راحت ببینم تا بعد به شما منتقل کنم که چه بوده است. اون چشمی که بیمار است این معنا رو که نمیتواند دریابد. با توجه به این بحثی که به عنوان آزادی ما داریم، من وابسته به یه تعلقاتم، یعنی آزاد نیستم. وقتی آزاد نیستم چشم من نگرش صحیح نداره، پس نگاه آزادانه با حریت نگرش نسبت به ارزش ها ندارم. و یسمع به اذن غیر سمیعه، با گوشی گوش میدهد که این گوش شنوا نیست. خود حضرت چون این رو مشخص میکنن، اجازه بدید من زیاد توضیح ندهم. قد خرقت شهوات و عقله، شهوات تمایلات حیوانی در دنیای درون این انسان عقلش را در واقع بیچاره کرده، آتش زده، از بین برده و پاره پاره کرده و بیچاره ساخته. و اماتت دنیا قلبه، این انسان به گونه ایست که دنیا دل او را میرنده است. و ولحد علیها نفسه فهو عبد لها ولمن فی یدیه شیء منها، بحث عبد در مقابل آزاد. و هو عبد یعنی انسانی که دلبستگی غلط پیدا کرد، چشم به اقتضای اون دلبستگی غلط میبیند، گوش به اقتضای اون دلبستگی غلط میشنود. دل بیمار است. وقتی دل بیمار شد و هو عبد لها، عبد میشود برای این دنیایی که تو دلش رفته و دلش رو میرونده. کسی که عبد دنیا شد آزاده در دنیا نیست. وقتی آزاده در دنیا نبود دنبال چه اموری می رود؟ عبد لها، عبد است برای دنیا. ولمن فی یدیه شیء منها، عبد کسانی می شود که از دنیا چیزی دارن، در ید قدرت اونها از دنیا چیزی هست، یعنی پول دنیا دارن، این دنبال اونا میره. قدرت دنیایی دارن، این دنبال اونها میره. کسی که دنبال کسانی می رود که به خاطر پول دنیا یا مقام دنیاست، این عبد است، آزاد نیست. حالا اگر کسی به دنبال علی می رود برای چی؟ برای مقام علی، برای ارزش علی، برای اون همه معیارهای ارزنده‌ای که در علی و آل علی می بیند، این سرسپرده علی است. بله، می توانیم بگوییم این عبد است، آزاد نیست. این اوج آزادی است، به جهت اینکه عبد خدا اگر چه سرسپرده پروردگار است، چون سرسپرده ارزش هاست، سرسپرده ارزش ها شد، از پستی ها جدا شده. کسی که از پستی ها جدا شد، این آزادی است اصلا. پس اگر ابی عبدالله می فرماید یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینون، تا تا اونجا که این حریت در دنیا رو اگر مطرح میکند، عالی ترین شکلش بر اساس دلبستگی های دینی است. اگر دلبستگی دینی ندارید، لااقل آزادی در حد دلبستگی فطری، همون حد ابتدایی که انسان آزاده میتونه داشته باشه. پس بیایم در حد دین. دین میگه دل به چی ببندید؟ به خدا و به ارزش هایی که خدا مطرح میکنه. تقاضا دارم اینجا به این نکته عنایت بکنید. این همه در فرهنگ قرآن و در دستورات نبی اکرم سفارش به حب به اهل بیت شده. مگر حب دلبستگی نیست؟ اگر دلبستگی غلط است، چرا خود خدایی که به ما میگه انسان باید آزاده باشی به ما میگه دل ببند به اونها؟ چون دلبستگی مثبته. دلبستگی مثبت ما رو از اون بدی ها جدا میکنه. یعنی اگر واقعا کسی به علی و آل علی وابسته شد، اگر وابسته شد، علی و آل علی چه میخواستن؟ دنبال ارزش ها رفتن. این به اندازه ای که به اونها وابسته شده دنبال ارزش ها میره. کسی که دنبال ارزش ها میره، چه آزادگی از این بالاتر؟ اگر آزادی رو به معنی بیبندوباری بگیریم، نه، پیروان آل علی بیبندوبار نیستن، به این معنی آزاد نیستن، عقل و نقل و منطق و شرع و هیچی نمیپذیرد. ولی اگر باید یک عامل کنترل بیاد، همینجا به اقتضای فرصت زیغ عرض کنم، شما الان در نظامهای حکومتی و در سیستم‌های حقوقی کل جوامع بشری در این عالم دقت بفرمایید، معیار مقبولیت یک نظام بر مبنای حقوق بشری، معیار مقبولیت یک نظام یا مقررات و محدودیت‌های یک حکومت چیست؟ مثلا کشور ایکس 100 میلیون جمعیت، 1 میلیارد جمعیت در این کشور ایکس زندگی می کند. قوانینی بر این 100 میلیون یا 1 میلیارد حکومت داره. یعنی تک تک این 100 میلیون موظفن طبق اون چه که حکومت این کشور معین کرده عمل کنن. اگر نکردن زندانی می شوند، محاکمه میشون، جریمه میشون. توی یه حد خیلی خیلی کوچولوی اولیه بگم، چراغ قرمز رو رد شدی آزاد نیستی رد بشی، جریمت میکنم. معیار مقبولیت این گونه قوانین و مقررات در نظام حقوقی بشر قرن ما چی هست؟ وضع حقوقدانها در قوه مقننه، تصویب مجالس حاکم بر هر کشور. وقتی امضا شد، تصویب شد، از مجلس خارج شد، طبق نظام حقوقی افراد عادی دنیای امروز، بقیه مردمی که در اون نظام به سر میبرن باید تابع اون قانون بشن. حالا ممکن این قانون غلط باشه، چون افرادی که نشستن فکر کردن شاید اشتباه کردن، شاید تمایلات شخصی در درون این افراد باعث شده باشد قانونی را تصویب کنند، حتی خود آنها بدانند که به ضرر این جمعیت است، ولی بر مبنای یک سلسله از تمایلات و هواها و قضایای پس پرده اینگونه عمل کنند که این رو به عنوان قانون حاکم بر اون جمعیت به آنها ابلاغ کنند. آنها معیار مقبولیت رو تصویب یک عده میدانند. یعنی آزادی معناش این است که محدودیت تراوش یافته از ذهن یک عده‌ای که بر مبنای قوانین حاکم بر اون کشور حق تعیین این محدودیت رو دارن، اونها معین کردن بقیه مطیع بشن. اما آزادی بر اساس دین یعنی چی؟ چقدر بالاتر از این حرف هاست؟ آزادی بر اساس دین یعنی محدودیت مثبتی برای شما معین می شود از طرف کی؟ خدا، یا کسانی که با خدا در ارتباطن. این دو تا امتیاز دارد لااقل که هیچ مکتب حقوقی و قانونی منهای وحی این دو امتیاز رو نمیتواند داشته باشد. آزادی جدا کردن از هواها و محدود کردن انسان بر اساس قانون خدا، ببینید دو امتیازی که ایجاد میکنه. یک، کسی که این محدودیت رو معین میکند عالمترین، حکیمترین، عادلترین و برجسته‌ترین است که خداست، یا کسانی که با خدا در ارتباطن. چرا ما در فرهنگ شیعی من میگوییم اگر در محضر امیرالمؤمنین خوارج برای سوء استفاده میگفتن لا حکم الا لله، مولا میفرمودن کلمتو حق یرید و به حل باطل؟ بله، لا حکم الا لله. شما در قرآن کریم سوره احزاب آیه 36، ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد زل زلالا مبینا. این آیه دقیقا این مطالبی که الان بنده میخوام عرض کنم تبیین میکنه، روشن میکنه، توضیح میده، به ما میفهمونه. میگه هیچ مؤمن و مؤمنه ای نیست، یه وقت انسان مؤمن نیست، ایمان نداره، باور نداره، اعتقاد نداره، او حرف دیگریه. اگر مؤمن است میگه من اومدم سرسپرده دین شدم، آزادی که دین داده من قبول کردم، محدودیتی که دین داده من قبول کردم. مثلا دین این آزادی رو داده، برادر و خواهر محرم هم دیگن، اما پسرم و دخترم و محرم هم دیگه نیستن. شما اونگونه که میتونی با خواهر دست بدی بگی حال شما چطوره، نمیتونی به دخترم و دست بدی. این محدودیته. کی معین کرده؟ خدای عالم معین کرده. میگه ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، کسی که ایمان آورد چه مرد باشه چه زن، وقتی خدا قضاوت کرد یعنی حکم داد، رسول خدا از طرف خدا این حکم رو بیان کرد، نمیتواند اختیاری داشته باشد در مقابل اون چه که او گفته. مثلا خدا میگه تو آزاد نیستی به دختر عمویت ولو از بچگی توی خونه بزرگ شدید. آخه ما که سر یه سفره با هم دیگه مینشستیم، نمیتونی به چهرش نگاه کنی، این اختیار رو خدا به تو نداده. آقا من اگر دلم بخواد چی؟ این میشه آزادی دل بخواهی، این آزادی شرعی نیست. آزادی دل بخواهی طبق بحثایی که چند شب داشتم چی بود؟ عین بردگی بود. اگر امیرالمؤمنین در این خطبه 109 میفرماید عبد دنیایند، یعنی در دنیا آزاده نیستن، در دنیا آزاده نیستن برای چی؟ برای این که دلشون رو دادن به مال دنیا. وقتی دل رو دادن به مال دنیا، به دنیاییان دلبستگی دارن، پس عبد دنیایان آزاده نیستن. این ممکنه به اقتضای دلی که به دنیایی ها داده یه آزادگی هایی از نظر ظاهر قضیه داشته باشه. مثلا قدرتمندان دنیایی به اونها اجازه بدن بتازانن، از این جهت آزادن دیگه. اما این آزادیست یا این بردگیست؟ برده یک درون خودشونن، دو برده اونهایی هن که از بیرون میخوان این رو بهشون بگن. امام حسین علیه السلام به لشکر حر رسید، وقتی دو سپاه به هم دیگه رسیدن، در فرمایش حضرت رو در این زمینه ببینید، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 306، الکامل فی تاریخ جلد 2 صفحه 552، اولین باری که ابا عبدالله علیه السلام از مکه داره به سوی کوفه میاد، سپاه هم از این ور اومده، اینا اولین بار به هم دیگه برخورد کردن، سردستم حره. حضرت بیانی که برای این مردم دارن، ایها الناس ان رسول الله قال من رعا سلطانن جائرن مستهلن لحرم الله ناکسن لعهد الله مخالفن لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدمان ولم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. این قسمت اول که اینو اشاره میکنم، قسمت دوم مورد نظر بنده است. حضرت میگه مردم، پیغمبر فرمود اگر کسی سلطان جائری را ببیند که حرام خدا را حلال میکند، حلال خدا را حرام میکند، عهد خدایی را میشکند، مخالف سنت رسول خدا عمل میکند، در میان عباد و بندگان عمل میکند به جور و عدوان و ستم و افراد با قولشون فریاد زدن، حرف زدن، با عملشون مداخله کردن، اونها را از اون عمل باز ندارن یا اقدام به بازداشتن از این زشتی ها نکنن، حق از همون جایی که اون ظالم سلطان جائر می رود، این ادم همون جا بروند در جهنم. اینجا همین قسمت در رابطه با بحث بنده، اصل بحث بنده قسمت بعدی فرمایش حضرته که اون در این حال روشنگر قسمت قبلی هم هست. عنایت بکنید، سلطان جائر چه می کند؟ حرام خدا رو حلال میکنه، حلال خدا رو حرام، یعنی محدودیت‌های خدایی و آزادی خدایی رو جابجا میکنه، ضربدری میخواد عمل کنه. اونجا که خدا میگه تو آزادی، او میگه نه آزاد نیستی. اونجا که خدا میگه تو آزاد نیستی، او میگه نه تو آزادی. هر کس این کار رو بکنه سلطه جائرانه داره، یعنی حق نداره. آقا بنده در خیلی مثال بچگان است، اصلا قابل مقایسه با اون حرف نیست، اما اجمالا عرض کنم، بنده اگر به عنوان کسی که هیچی از پزشکی نمیدانم یک بیماری از پزشک درخواست میکند چه بخورم چه نخورم، من بیام بگم این رو بخور اون رو نخور، این کار شیطانی است. در سوره بقره آیه ای خیلی ترسناکه نسبت به این مسئله، میفرماید ای مردم لا تتبعوا خطوات الشیطان انه یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. به این آیه دقت کنید، این کار شیطانیه. یعنی چی؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، دنبال شیطان نرید. انما یعمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان شما رو وادار به گناه، فحشا، بی‌عفتی، زشتی ها میکند. اما قسمت بعدی، و ان تقولوا علی الله، حرفهایی در مورد دین خدا بزنید، بگید این گونه باشد، حکم این است، دستور این است، که ما لا تعلمون، نمیدانید که حکم خدا اینه یا نه. این کار شیطانیه. یعنی اگر بنده به شما یه حکمی بگم، نه اینکه حتی میدانم خدا اینو نگفته ولی من دارم میگم شیطانم، نه، نمیدونم خدا اینو گفته یا نه، میگم خدا گفته، این کار شیطانیه. تا چه برسه بدانم خدا گفته، نه من بگم بله، این که دیگه شیطان به توان چند میتونه باشه. ما حق نداریم اون آزادی که خدا داده سلب کنیم و حق نداریم اون محدودیتی که خدا داده برداریم آزادش بکنیم. این کار شیطانه. لذا امام حسین علیه السلام در ادامه این فرمایش، در اولین برخورد، میخواد بگه میدونید صحبت چیه؟ صحبت کنار زدن رحمان و جایگزین کردن شیطانه، صحبت از بین بردن باید و نبایدهای خدایی و جایگزین کردن باید و نبایدهای هوای نفسانی انسان هاست. بعد فرمودن و ان ها اولائه، یعنی این مردمانی که من در مقابلشون ایستاده ام، قد لزمو طاعت شیطان و ترکو طاعت رحمان. خیلی ظریفه، این مردم لزمو طاعت شیطان. اجازه بدید من تذکر اخلاقیم بدم به عنوان تکلیف شرعیم، ولو تکراریست، این تکلیف شرعی ماست، نگید که این تذکرات زیاد نشه، نه لازمه باید بشه. ببینید امام حسین گله میکنه اینا مطیع شیطانن، اطاعت رحمانو کنار زدن. دو سه شب چگونه بحث کردم، شیطان درونی، شیطان بیرونی دیگه. نیروهای رحمانی درونی، نیروهای رحمانی بیرونی. شیطان درونی ما چیه؟ دلبخواهی های شیطانی. اگر خواهرم و برادرم شما مطیع اون خواسته های دلبخواهی هوای نفسانی درونیتون شدید، مطیع شیطانید. امام حسین از این دسته میناله. میخوای دل امام حسین رو خوش کنی؟ ببین چقدر مطیع شیطان درونی، بکش کنار. دو، عوامل شیطانی بیرونی. هر کس پدرته، مادرته، همسرته، رفیق جنجونی تمام دوران تحصیلی و همکار ادارته، حاج آقای شریک کار حجره و بازارته، رو درواسی های مالی زیادی هم با او دارید، هر که میخواد باشه، اگر دستوری به تو میدهد که خداوند اون دستور را نپذیرفته است، تو اون دستور را اطاعت کردی، مطیع شیطان شدی، شیطانهای خارجی. تو عبدی، آزاده نیستی. آزاد کیه؟ طبق این بحثایی که چند شب داریم، اگر پدر شما که بر شما ولایت داره بگه این کار رو بکن، کار خلاف شرعه، بگید من آزادم، سرم و فقط سپردم به خدا و اولیای خدا، هر کس خلاف اونچه که خدا و اولیای خدا بگه سر به اونها نمیسپرم، ولو سرم از بدن جدا بشه. کربلا اینو یاد داد. مگه غیر از این بود؟ چرا سر اصحاب ابی عبدالله جدا شد؟ میخواستن سر به یزید ندن و عوامل یزیدی. اگر سر به عوامل یزیدی میدادن که دیگه اونا خیلی از عمر سعد و شمر و دیگران مقام بالاتر بهشون میدادن. ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن. طاعت رحمان رو رها کردن و ازهر الفساد و اطل الحدود. لذا اینها چی کار کردن؟ فساد رو در جامعه ظاهر کردن، حدود الهی رو تعطیل کردن، گذاشتن کنار. پس کسانی که میخواهن آزاد باشن به معنایی که دین خواسته، چگونه باید عمل کنن؟ اون محدودیتی که دین داده با تمام وجود بپذیره، اون آزادی که دین داده با تمام وجود بپذیره. به همین جهت میگن آقا شما حتی حق نداری امری را که خدا بر شما حلال کرده حرام کنی، حق نداری. حتی اگر شما حرام را حلال نشون میدی، گناهه، حلال و حق نداری حرام کنی. کسی بگوید مثلا فرض کنید من اصلا ازدواج را نمیپسندم و نمیپذیرم، در تعالی روحانی معنوی سیر سلوکی اوج گرفتن این توجه به غرایز است، همون روحانیت مسیحیت و دنیای تفریطی صوفیه در دنیای اسلام و غیره، اینم تو حق نداری، خدا حلال کرده، تو چرا حرام میکنی؟ یعنی اون آزادی که خدا داده تو داری اون آزادی رو میگیری، یه جور دیگه داری برده میشی. اون شکلی که خدا معین کرده بر اون اساس ما یک معیار ارزنده حریت و آزادی داریم، یعنی سرمون رو دادیم به اولیای الهی، هرچه اونا گفتن تسلیمیم، منهای اونها هر کی هر چی بگه نه ما تسلیم نمیشه. این اوج ارزندگی و تکامل واقعی یک بشره. ببینید اگر بر فرض یه بعدشو گفتم، عالمترین، کاملترین، ارزندترین، اصلا قابل مقایسه نیست. اون چرا که خدا بیان می‌دارد، کی میتونه مثل خدا برای شما محدودیت معین کنه؟ آقا بزرگترین متفکرین قانونمندان مثلا مدینه فاضله اروپا، سوئد، وقتی قانون اساسی نوشتن در طی 34 سال 69 بار تذکره، تبصره، تذکره، تبصره، باز آخرش عوض کردن. چرا؟ چون بشر به اندازه وهم خودش میتونه نظر بده. ما میگیم امروز طبق ماده یک اینجوری محدودیم، فردا با تذکرش اینجوری آزادیم، پس فردا با تبصرش اینگونه محدودیم، چهار روز دیگر با این عوض کنیم ماده دیگه اینجوری. اما خدا وقتی احکامی بیان میکند، حلال و محمد حلال الی یوم القیامه صلی الله علیه و سلم، و حرامه حرام الى یوم القیامه. چرا حرامه حرام الى یوم القیامه؟ مگه اطلاعات کافی رو برای الى یوم القیامه نداشته که یه جوری بیان کنه بعدی ها که دانشمندترن بیان اطلاعات بهتری پیدا کنن و بخوان تصحیح کنن؟ این حرف رو روشن فکر ما آبای عصر ما زدن، ولی نقدش رو عرض خواهم کرد که این اشکال به کجا برمیخوره. لذا آزادگی به معنای این است که خدا اون چه تو گفتی ما غیر از اون رو نمیپذیریم. این آزاد در این آزاد هاست و لذا کربلا خواسته این آزادگی رو به همه نشون بده. اما برای پیاده کردن این آزادگی خیلی باید رنج ببرن. امام حسین علیه السلام روز عاشورا میفرماید در رابطه با این بحث: مردم حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم، حکم خدا رو جابجا کردم، ارزش ها رو کنار زدم. کدوم مردم؟ مردمی که از هیچ چیزی نمیگذرم تا این حد. ببینید آقا، وقتی جنگ میکنن، علل قاعده جنگجویان، لشکریان، افراد، یک خصوصیاتی، 6 ماهه که جنگجو نیست که دیگه، 6 ماهه که در هیچ فرهنگی لباس رزم که نمی پوشه. خود ابی عبدالله علیه السلام هم که توجهی به این معنا نعوذ بالله نداره که میخواد یک کودت 6 ماهه رو بیاره تو میدان. اگر طبق اون نقل آورده باشن و فرموده باشن نمی بینید این بچه تلزی میکند؟ نه، امام حسین علیه السلام میخواد در این مرحله نشون بده آقا کسانی در دنیای دین جد من پیدا شده ان که میخوان اون چنان ارزش ها رو جابجا کنن که خباثت و زشتی و تباهی و برده دنیا بودنشون تا اون حده که از قتل یه بچه اینجوری هم نمیگذرن. این پیام باید بمانه. لذا طبق یک نقلی که حالا نقل میشه، میگه کودک رو در آغوش وقتی اومد ودا کنه با اهل بیت، رباب یا زینب سلام الله علیه ما، حالا هر کدوم، بچه رو آوردن طبق یک نقل که آقا این بچه خیلی بیتابی میکنه، نمیشه که مثلا یه آبی به این بچه برسونن. تلزی در زبان عرب، ماهی رو وقتی از آب میگیرن، اون موقعی که اول از آب میاد بیرون نیروی بدنی قوی تری داره، میپره بالا میپره پایین، اینه تلزی نمیگن. وقتی که هنوز نیرو کمتر شد ولی تا حدیست که اگه دوباره برگردونی تو آب زنده میشه، از این پهلو برمیگرده به اون پهلو، برمیگرده به اون پهلو، که در این حالت هم اگه ماهی رو برگردین تو آب زنده میمونه، اینم تلزی نمیگن. ولی وقتی نیروش تموم شد افتاده رو زمین، فقط دهانشو باز میکنه و میبنده، در این صورت اگه ماهی رو برگردونی تو آب باز هم خواهد مرد، چون دیگه نیروش تموم شده. طبق اون نقل علاما نقل، امام حسین خطاب کرد به این مردم: نمیبینید این بچه تلزی میکنه؟ یعنی تشنگی کاری کرده با علی اصغر. آبم بهش بدید از دنیا خواهد رفت، آبم بهش ندید از دنیا خواهد رفت. پس بیاید این بچه رو ببرید، جرعه آبی به او بنوشانید. اگه خیال میکنید من بچه رو بهانه کردم که برای خودم آب بگیرم، شما ببرید بچه رو. میخواد پیام برای شما بفرسته، ببینید ما با چه مردمی مواجه بودیم. همینجور که حضرت داره صحبت میکنه، این بچه‌ای که نیرو نداشت حرکت کنه، فقط لبش تکون میخورد، یه وقت تو بغل پدر شروع کرد دست و پا زدن، چون هرمله به عمر سعد گفته باشد عمر سعد پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو، گفت سفیدی گلوی علی اصغر رو نمیبینی؟ یه وقت تیر گلوی علی اصغر رو از راست به چپ یا چپ به راست برید. آقا ابی عبدالله دست آورد زیر گلوی علی اصغر، کف دست پر از خون شد، این خون رو به آسمون پاشون، قطره ای از اون خون از آسمان به زمین نیامد. شاید فرموده باشن خدایا این قربانی کوچولو رو هم از ما قبول کن. حالا حضرت میخواد برگرده خیمه. معمولا یکی یکی ابدان شهدا رو وقتی می آوردن تو خیمه دارالحرب جمع میکردن، اما یه وقت اهل البیت دیدن امام حسین خم شد به پشت خیمه. شما تصور کنید یه مادری که بچهش تب داره، بیماره، پدر میگه تو خونه باش، من بچه رو ببرم درمونگاه. این مادر زنگ میزنن میدوه دم در، تلفن زنگ میزنه میدوه بچه‌م الان میاد چه حالی شده. یه وقت رباب، اونم چه ربابی که بعد از واقعه عاشورا یک سال آفتاب مینشست، میومدن او رو از آفتاب بیارن، میگفت بدن حسین تو آفتاب بوده است، من چطور برم تو سایه بنشینم؟ یکم چو همسر وفادار انسانی. یه وقت دید امام حسین مسیرشو کج کرد، اومد پشت خیمه، دید امام حسین با این خنجر یا غلاف خنجر داره ماسه ها رو کنار میزنه و قبری برای کودک خردسال درست میکنه. میگن وقتی که مختار خروج کرد، شخصی میگه در مدینه خدمت امام سجاد رسید، رسیدم. گفتم آقا شنیدید که مختار خروج کرده؟ آقا اولین سوالی که از من پرسیدن فرمودن حرمله رم گرفتن یا نه؟ من اومدم کوفه مختار گفتم مختار نمیدونم حرمله با دل امام چه کرده که امام علیه السلام از من پرسیدن حرمله رم گرفتن یا نه. مختار گفت به هر قیمتی شده حرمله رو پیدا کنید. پیدا کردن آوردن. مختار گفت حرمله بگو در عاشورا چه کار کردی؟ گفت من تیرانداز ماهری بودم، 3 تیر در عاشورا زدم که کاری بود، یکی را به گلوی علی اصغر زدم، یه تیر را به چشمان ابوالفضل زده، یه تیرم اون موقعی که ابی عبدالله پیشانی شکست، پیراهن و بالا آورد خونه پیشانی رو پاک کنه، سفیدی سینه آقا پیدا شد، تیر را به قلب ابی عبدالله زده.